بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در قرآن مجید از گروه بسیار با ارزشی به عنوان گروه صادقان یاد شده. و از گروهی هم که در پیشگاه پروردگار از کرامت ویژه‌ای برخوردارن به عنوان گروه متقون یاد شده. در رابطه با صادقان که گروهی هستند ظاهرشون و باطنشون ایمان، ظاهرشون و باطنشون پاکیه، ظاهرشون و باطنشون پاکیزگیه. بین ظاهر اونها و باطن اونها تفاوتی وجود نداره. باطن الهیه، ظاهر هم الهیه. یک مایه در باطن دارن که باطن از اون مایه پره، که از این مایه پروردگار در قرآن تعبیر به ایمان و یقین میکنه و ظاهرشون هم جلوه همون ایمان و یقینه، که عبارت است از عمل صالح و اخلاق حسنه. این ویژگی ها باعث شده که پروردگار عالم نام صادقان رو بر اونها قرار بده، گروه صادقین. در رابطه با اونها به تمام مردان و زنان سفارش میکنه، فرمان میده، امر میکنه، سفارش لازم، امر واجب، و فرمان واجب که کونو مع صادقین. اگر بنا باشه در این دنیا با دار و دسته‌ای باشین، با گروهی باشین، با حزبی باشین، با طایفه‌ای باشین، با صادقان باشین، همراه با اونها باشید، از اونها باشید، از گروه اونها باشید، از طایفه اونها باشید. و در آیه هم می‌فرماید صدق دارای ثمر و نتیجه و منفعت، و یکی از ویژگی‌های روز قیامت اینه که یوم ینفع الصادقین صدقهم، در اون روز صادقان از صدقشون بهره کامل خواهند بود و روز قیامت برای اونها روز تنهایی، روز ترس، روز وحشت، روز اضطراب، روز ناامنی و روز سختی و روز مشکل نخواهد بود، بلکه قیامت برای اونها نسیمش نسیم بهار، فضاش فضای امن، قلب اونها در آرامش کامل، و همینطور که وارد محشر میشن در کمال خوشنودی، شادی و رضایت از گذشتشون وارد محشر میشن. وجوه یومئذ ناعمتون لسعیها راضیتون، هر دو آیه در سوره مبارکه غاشیه است که نیمی از این سوره بیان کننده اوضاع و احوال خوبان، پاکان، صادقان در روز قیامت. و اما گروه دیگر گروه متقون هستند که درباره اهل تقوا فقط یک آیه رو براتون قرائت میکنم، چون به نظر میرسه در میان آیات مربوط به اهل تقوا بار معنوی این آیه از همه آیات سنگین‌تر، با ارزش‌تر و باحال‌تر، و اون اینه که پروردگار مهربان عالم درباره اهل تقوا می‌فرماید والله یحب المتقین، من عاشق اهل تقوا هستم، اهل تقوا معشوق منن، برخلاف این که باید بگیم اهل تقوا عاشقن و او معشوق. اما قرآن مجید میگه خدا عاشقه و اهل تقوا معشوقن و الله یحب المتقین. بعد از شناخت صادقان و بعد از شناخت عظمت معنوی اهل تقوا، سوال پیش میاد که صادقان چگونه در مدار صدق قرار گرفتن و اهل تقوا چگونه در فضای تقوا قرار گرفتن. صریح آیات قرآن مجید که اهل صدق با طی منزل صبر به صدق رسیدن و اهل تقوا هم با سلوک در جاده صبر به تقوا رسیدن. یکی از آیاتی که این معنا رو نشون میده آیه 177 سوره مبارکه بقره است: و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البعث اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. مردان و زنانی که در مشکلات، در سختی ها، در ناگواری ها که شکلای مختلفی داره، سختی های بدنی، سختی های مالی، سختی های اجتماعی، سختی های خانوادگی، سختی های عبادت، سختی های طاعت، سختی های تحمل تکالیف پروردگار صبر کردن و خود رو نباختن، از حریم پروردگار و قوانین و خواستهای پروردگار بیرون نرفتن، با مشکل دیندارانه ساختن تا مشکل برطرف شد، با تکالیف دیندارانه ساختن تا تکالیف به پایان رسید و از دنیا رفتن، با رنجها و ناگواریها و پیشامدهای روزگار دیندارانه ساختن تا پیشامدها و ناگواریها زمانش تموم شد، دیندار موندن تا بلاها برطرف شد. و صابرین فی البأساء و الضراء. ضراء رو جدای از بأسا نقل میکنه پروردگار. ضراء معنای مشکل اقتصادیه. حالا یا کارشون نچرخید، فقط به اندازه یه زندگی معمولی درآمد پیدا کردن و هر چه کوشیدن گشایش به این زندگی بدن نشود. تو رنج بودن به خاطر کمبود پول، کمبود مال. خودشون و زن و بچهشون توی آپارتمان 60-70 متری بودن، خیلی هم علاقه داشتن یه خونه 400 متری به دست بیارن، نشد. و رنج و سختی این تهی‌دستی رو دیندارانه تحمل کردن. یعنی چی دیندارانه تحمل کردن؟ یعنی میتونستن از این آپارتمان 50-60 متری برن یه خونه 1000 متری در بهترین نقطه شهر تهیه کنن، ولی با حرام. میتونستن با رشوه، با قصد، با دوز و کلک، با فتنه و فساد، با کلاهبرداری، اما صبر کردن بر این زندگی و از حریم حلال و حرام خدا و از حوزه حریم پروردگار بیرون نرفتن. عبدالله موندند و سختی کشیدند، چون رنج تویی دستی خیلی سنگینه. جدا ذکر کرده پروردگار فشار زبان مردم، گاهی فشار زبان زن و بچه، گاهی فشار زبان اقوام، بر فشار اصل تویی دستی هم افزوده شد، ولی اینا صبر کردن، تحمل کردن و کمبود ثروت خود رو با حرام و با فساد جبران نکردن. و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، و اونایی که در مقابله با دشمن، با فرهنگ دشمن، با هجوم فکری دشمن روبرو شدند و ایستادگی کردند و تسلیم دشمن و فرهنگ دشمن و شبیخون عقلی دشمن نشدن، که دشمن الان در کنار خانه و اتاقهای تک تک مردم عالم، به خصوص مسلمان هاست. با یه اسلحه‌ای که در طول تاریخ خطرناکتر از این اسلحه نبوده، به نام ماهواره و اینترنت به جنگ اومده و اینا آغوش برای قبول این دشمن و تسلیم شدن به این دشمن و رفیق شدن با این دشمن و قبول فرهنگ این دشمن باز نکردن. یه نوع صبر، یا حالت دیگه صبر، صبریه که جوانان شیعه متدین پاک لبنان در مقابل آلوده ترین و بیرحم ترین دشمن کردن تا آبروی دشمن رو به باد دادن، دشمن رو ذلیل کردن، دشمن رو زمینگیر کردن. دشمنی که وقتی خیمه‌شو تو خونه مسلمونا برپا کرد، حدود 60 سال پیش گفت من تا آینده نزدیک جغرافیای مملکتم از نیل تا فرات خواهد شد، یعنی اسرائیل میشه کل فلسطین، کل مصر، کل لبنان، کل عراق. این نقشه رو حتی تو کلاس‌های درسم زده بودن، معلمان درس می‌دادن. چند هزار شیعه صابر که امام صادق می‌فرماید ما 14 نفر صابریم، شیعیان واقعی ما اصبرن، از ما 14 نفر صبورترن. ما 14 نفر صابریم، شیعیان واقعی ما از ما صبرشون بیشتر. گفتن ابن رسول الله چه می فرمایید که ما حالیمون نمیشه؟ پیغمبر صابر، شیعه از پیغمبر صابرتره. فاطمه زهرا صابر، شیعه از زهرا صابرتره. علی خود صبره، شیعه از علی صابرتره. امام زمان صابر، شیعه از او صابرتره. فرمود بله بله، اونا از ما صابرترن. برای این که ما تمام پاداشهای صبر رو که فعلا پشت پرده عالمه میبینیم و صبر میکنیم، اونا ندیده صبر میکنن. ما بهشت رو میبینیم و صبر میکنیم، میگیم این تلخی میارزه، بچشیم رد بشیم تا به بهشت برسیم. ولی شیعیان ما بهشت و پاداش و فقط از زبان قرآن و ما شنیدن، یه خبر بهشون رسید. اونا صابر ترن. این و صابرین فل بعصا، واقعا دشمن و ذلیل کرد. وقتی این عالم الهی و این سید صابر سید حسن بنا شد روز جمعه در جشن پیروزی شیعه، مسلمانان، امت سخنرانی کنه، اسرائیل پیغام داد که من جایگاه و بمبارون میکنم، تیکه تیکتون میکنم، تو جمعیتم بم میریزم. سید حسنم به اسرائیل پیغام داد با حمله اولتون تمام اسرائیل رو جهنم میکنم. دشمن ذلیل گفت نه، من دست از پا خطا نمی کنم. ذلیل، بی آبرو. قرآن مجید میگه اینا همه نتیجه صبر، ایستادگی، تسلیم نشدن، فرار نکردن، با دشمن نساختن، الان دیگه اسرائیل نمیگه اون چه من میگم، الان میگه اون چه شما بفرمایید. به چهار تا جوون کاری کردن که اسرائیل الان رو هیچی بند نیست، رو هیچ. کاری کردن که پولدارای اسرائیل همه رفتن، کاری کردن هر کی از هر جای دنیا میخواست بیاد اسرائیل دیگه نمیاد، کاری کردن که اداره گردشگری اسرائیل و جذب توریست رو به لجن کشیدن. چهار تا جوون از سن 14-15 نهایتاً تا 30 سال، ولی جوانان شیعه. این مردانگی رو دیگران نداشتن. آبروی نامردها رو هم بردن، بردن تا جایی که یه خانوم بی‌حجاب مسیحی هنرپیشه سینمای لبنان بیاد وسط جمعیت بلنگو بگیره که چند بار از سیما دیدید و از عمق جان فریاد بزنه من از همه دولت‌های عربی به خاطر کمال بی‌غیرتیشون تشکر می‌کنم. من از همه دولت‌های عربی به خاطر کمال بی‌شرفیشون تشکر می‌کنم. صبر، استقامت و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا، بندگان صادق من اینانن. اونی که تحمل نداره همون روز اول ماه رمضان بنا گذاشت روزه رو بگیره، دید گرسنگی و تشنگی ناگواره، برید روزه رو، این مسلمان دروغینه. اسلام او دروغه. کسی که در مقابل فشار اقتصادی صبر نکرد در اون آپارتمان و به اون موتور و به اون دوچرخه، هوس خونه 1000 متری و ماشین 100 میلیون تومانی و خودشو زد به حرام ها و به فتنه ها و فساد ها و بازم میگه من مسلمانم، قرآن میگه نه دروغ میگی، تو صادق نیست، تو کاذب. به بخیل میگه تو که از پرداخت مالی که مال منه دریغ داری در راه خدا و در راه بندگان من، بازم میگی مسلمونم، دروغ میگی. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، پس صابران طبق قرآن صادقانن و صابران طبق قرآن با تقوایانن. صادقان گروهی هستن که قیامت ینفع الصادقین صدقهم، اهل تقوام گروهی هستن که والله یحب متقین، من خدا عاشق اونها. البته در یه آیه دیگه هم عشقشو به صابران علنی اعلام کرده. یحب الذین یقاتلون فی سبیل الله صفا کأنهم بنیان مرصوص یحب الذین یقاتلون فی سبیل الله صفا کأنهم بنیان مرصوص مثل یه ساختمان غیر قابل ضرب خوردن وای میستن با همین گوشت و پوست و با همین بدن. رسول خدا میفرماید این صبر رو که سر از صدق و تقوا در میاره شما در چهار مرحله میتونید در وجود صابران مشاهده کنید. الصبر و اربع و شعب الشوق و شفقه و زهاده و ترقب. صبری شکفته شده از شوق، صبری شکفته شده از بیم و ترس، صبری شکفته شده از زهد، صبری شکفته شده از امید و انتظار. اما صبر شکفته شده از شوق، من اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات، اونایی که تمام خواسته های غیر منطقی رو از خودشون قیچی کردن، الان بیشتر گرفتاری های مردم دنیا و فساد مردم دنیا مال اینه که اسیر خواسته های غیر معقولن. درون بیشتر مردم دنیا دریای پرموج خواسته های غیر معقوله و میدون برای اینکه به این خواسته ها برسونن خودشونو و خواسته ها رو به جای خدا قرار دادن. افرعیت من اتخذ الهه هواه. در حوزه ایمان و در حوزه باور اونهایی که مشتاق رسیدن به جنت اللهن، پیغمبر می‌فرماید سلا عن الشهوات، تمام خواسته‌های نامعقول و گیچی کرد. خواسته دارن پاک، خواسته دارن معقول، پول می‌خوان، این خواسته است، این شهوته. شها اشتها یعنی میل داشتن، پول میخوان، این شهوت. ولی حلال میخوان، گرچه بی زحمت حرام سراغشون بیاد نه قبول نمیکن. خیلی هم راحته برای اونها قبول نکردن حرام، خیلی حلالشو پس میزنن، چه برسه به حرامش. شاگرد حقوق بیگیر درس خون مرحوم آیت الله العظما آخوند خراسانی، استاد حداقل 200 مرجع تقلید قوی، اومد خدمت آخوند، به پول عراق 2 ریال 2 تا 1 گرونی با احترام گذاشت جلوی آخوند. آخوند فرمود فرزندم چیه این دوزار؟ این دوزار پول خوبیه، دو روز زندگی رو میگردونه. شما از راهای دور از ایران اومدی اینجا محضر امیر المؤمنین، داری زحمت میکشی، درس میخونی، یه پولی هم خدا در قرآن قرار داده برای سود سال مردم، یه پنجم به ما میدن که ما اینو خرج اوضاع کنیم، مرجع تقلید تربیت کنیم، مفسر قرآن تربیت کنیم، مبلغ حلال و حرام تربیت کنیم، عالم تربیت کنیم که دین و نگر داریم. چیه این دوزار؟ عرض کرد استاد حقوق من در یک ماه یه تومن دریا، اسمم هم تو دفتر شماست، سر برج اول رجب رفتم این یه تومن رو به من دادن، این برج روز آخر ماه رجب دیدم که 2000 اضافه اومده، این 2000 حق من نیست، اومدم پستون بدم. من استاد طاقت جواب دادن این 2000 اضافه رو پیش خدا ندارم، وردار حلالشو پس میزنن از ترس صابران، چه برسه به حرامش. الان اگر بخوان حساب مالی 70 میلیون جمعیت ایرانو بکشن 90% رفوزه میشن. تو درآمد و تو شکل هزینه کردن، در اسراف، در تبذیر، در بخل، در حرص، اینا همه موارد رفوزگیه. یه تاجر پولدار از بغداد اومد نجف، محضر وجود مبارک مرجع تقلیدش آخوند خراسانی، ایران هم عجب چهره‌های عظیمی داشته در علم و در عرفان و در حال و در فیزیک و در شیمی و در ریاضی و در رشته‌های مختلف، 1500 سال ایران در تحویل شخصیت‌های ناب از همه دنیا مسابقه رو می برد اگر حکومت‌های ستمگری که حاکم بر این مملکت بود می زاشت. یه عبا برای آخوند رو برد، یه عبایی تو ما طلبه ها معروف عبای خاچیه، یه بافت عجیبی داره، نگهداریش هم زحمت داره، رو دوش انداختنش هم زحمت داره، ولی عبای فوق العاده ای. عرض کرد مرجع من این عبا صدقه نیست، انفاق نیست، از سهم امام نیست، از خمس نیست. شما منو میشناسین، من مقلد شما، من پیش شما حساب مالی دارم، این عبا از پول خالص زحمت کشیده خودمه، عاشق شما، علاقه به شما دارم، عبا رو به شما هدیه میکنم، شما بندازین رو دوشتون، چون من چند رو پیش اومدم درس شما نشستم دیدم عباتون کهنه است، بعضی جاهاش هم وصله است. آخه شما مرجع تقلید چند میلیون انسان مؤمنی، این درست نی که روی دوش بزرگ شیعه عبای کهنه و وصله دار باشه. آخون فرمودن بسیار از محبت عطا و لطف شما ممنونم، عبا رو قبول کردم. خیلی هم این تاجر خوشحال شد. آخون عبا رو نگر داشت، گوش به زنگ بود که این تاجر هنو نجف مشغول زیارت یا رفت. اون وقتا هم که ماشین نبود که بره و دورو بعد برگرده، هستش نیستش. بالاخره آخوند خبردار شد که تاجره رفت، حالا تا برگرده نجف ممکن دو سال دیگه بکشه. یه روحانی رو صدا زد، عبا رو بهش داد، گفت تو بازار نجف فلان عبا فروش آدم صادقیه، آدم بیدوز و کلکیه، آدم راستیه، اگر بری بهش بگی این عبا چند میارزه قیمت واقعیشو میگه. یعنی تو مردم کسانی هستن که قیمت جنس و واقعیشو نمیگن، فاسدن، کلاوردارن، متقلبن، عوضیان، نهایتاً به قول پیغمبر بیدینن. من غش مسلمن فلیس منا، کاسبی که به امت من کلک بزنه از ما نیست، دین نداره. گفت این عبا دوز و عبا فروش راست میگه، پولشو نمیخوام، برو بهش بگو این عبا رو برداری در برابرش چند تا عبای معمولی که روی دوش ماست به ما میدی. مثلا این عبا 10,000 تومن میارزه، 12,000 تومن میارزه، عباهای ما نهایتاً دونه 1,000 تومن. ما اون وقت که طلبه بودیم با این عبای 1,000 تومنی بودیم، بعد که مدرس شدیم با این عبای 1,000 تومنی بودیم، الان هم که آخوند خراسانی شدیم با همین عبای 1,000 تومنی آخوندیم. عبا که کاری نمی کنه، لباس که کاری نمی کنه، خودت چی کاره ای؟ گو چشم آقا، الان خبرشون میاد. 5 دقیقه بعد اومد گو آقا، میگه این عبا رو بردارم 13-14 تا عبا میتونم بهتون. گو برو بهش بگو بده 13-14 تا عبا بده. عباهای تا کرده رو برد خدمت آخوند، آخوندم گذاشت کنار منبر، گو رفقا هر کدوم عباتون دیگه به درد رو دوش انداختنتون نمیخوره، وردارین بیاین و یکی یه دونه از این عباها ببرین، دلتونم خواست یه دونشم برای من بذارین، من خواستم که اون یه دونه رو ببرین. ما با همین عبای وصل پاره زندگی میکنیم، ملک الموت که بیاد به عبام نگاه نمیکنه، جانمو میخواد و پروندم. اونا یه دونشو برا آخون گذاشتن، 10-12 تاشم اونایی که خیلی عباهاشون پاره بود برداشتن و رو دوششون انداختن. در فضای ایمان و یقین پیغمبر می فرماید در برابر خواستهای نامعقول صابرن و همه خواستهای غیر منطقی رو قیچی میکنن به شوق بهشت و به بهشت هم میرسن، از حلالش فرارین فضلن عن الحرام. نقل میکنن میگن یک کسی به امیرالمومنین گفت میشه خودتو معرفی کنی؟ فرمود کسی بیشه نه خودش تعریف بکنه قبیح. گفت تعریف نه، حالا من تو رو نمیشناسم، دلم میخواد با زبون خودتو رو بشناسم. امام شناسی که واجبه، من برم از کی بپرسم علی کیه؟ و خودتو انبیا رو پیش من مقایسه کن ببینم تفاوتایی با انبیا خدا داری. خیلی مفصل حدیث. امام فرمود کل نعمتهای اون بهشت معهود رو خدا به آدم حلال کرد. گو هر چی میوه در این باغ آباد از هر کجاش دلت میخواد بخور، روز شب وقت بی وقت. ولا تقربا هذه الشجره، اما از این یه دونه درخت نخور. میگن اون گیاه گیاه گندم بوده، به آدم گفت نخور، ولی بعد آدم به تمام فرزندانش گفت بخورین حلال و طیب. ولی من 63 سالم، نانم نان جو خوش، من حلال رو نخوردم، او ممنوع رو خورد. پیغمبر می‌فرماید این صبر، صبر شوق، صبر عشق، صبر رغبت، که در فضای ایمان میبینن با چشم دل و با کمک آیات قرآن بهشت و میفهمن که بهشت رفتن محصول قطع خواستهای غیر منطقی. صلا عن الشهوات. صبر دیگر صبر ترس، صبر دیگر صبر زهد، صبر دیگر صبر انتظار. گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده. ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. افسوس که گوهر نفس نفی افسوس که گوهر نفس نفی از کف دادی. متاع خسیس، از یوسف عشد بگذشت بهی با گرگ هوا همراز و انیس، با گرگ هوا همراز و انیس، پوشیده ز بساط سلیمان چشم با دیو طبیعت گشت جلیس، دردی که در تو هست دوا نکند صد جالینوس و عرس تالیس، با صدق و صفام پیوان بکن زن تیشه به بیخ و بنه تلبیس، زن تیشه به بیخ و بنه تلبیس، وصیت کرد در تشییع من دفن من، راضی نیستم خون از دماغ کسی بیام، بدن را ابی عبدالله غسل دو، قمر بنی هاشم به برادر کمک کرد، بدن امام مجتبا رو خود ابی عبدالله کفن کرد، فرمود بدن رو میبریم حرم پیغمبر کنار قبر مادرم زهرا تو خونه خودمون دفن میکن، بدن وقتی از خونه بیرون اومد 500 تیرانداز آماده بودن، اگر امام مجتبا رو بخوان خونه مادرش ببرن بدنش رو تیر باران کنه، چه سری که پیغمبر فرمود چشمی که برای حسنم گریه کنه، زامنم قیامت گریان وارد محشر نشه. ابی عبدالله دستور دادن بدنو ببرید بقی کنار مادر بزرگم فاطمه بنت اسد مادر امیر المؤمنی. قبر آماده شد، ابی عبدالله وارد قبر شد، همان قبری که سفر اول دنبالش گشتی. وقتی ما رو بردن پشت پنجرهای بقی، چشمشون چشممون به اون قبر افتاد، بی‌طاقت شدی. بدن برادر و خوابان میانه قبر، بند کفن رو باز کرد، صورت برادر رو روی خاکی گذاشت. بنی هاشم هرچی ایستادن دیدن ابی عبدالله از قبر بیرون نیومد. محمد حنفیه قمر بنی هاشم، عبدالله و اون همه اومدن بالا سر قبر، زیر بغل ابی عبدالله رو گرفتن. از میان قبر بیرون آوردن، تعداد زیادی بودن که زیر بغل این برادر مرده رو بگیرن. اما کربلا کنار بدن قمر بنی هاشم، یه نفرم نبود بیاد زیر بغل این داغ دیده رو بگیره. از من دو دست بر کمرو، از تو بر زمین، دست دیگر کجا که خاکی به سر کنم. احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد برحمتك يا رب.